برای به جریان انداختن اقتصاد خرد نه کلان، چون مباحثی که جناب دکتر صدبندی فرمودن و کاملا متی دست اقتصاد کلان کاملا درست، ولی ما تو خرد الان مشکل داریم اقتصاد خرد.
بله.
یکی از دیگه از دلایلش هم اینه که الان ما رشد نظام خدماتی هم نداریم. چرا؟ چون وقتی خلق پول میشه، مثلا یک نظام خدماتی مثل توسعه گردشگری، مثال میزنم من،
بله،
توسعه گردشگری یک جنبه، یک اقتصاد، یک به حساب بدنه ای از اقتصاده که میتونه از طریق خدمات خلق پول رو به جریان بندازه.
بله.
که تبدیل کنه به رفاه عمومی، تبدیل کنه به خدمات آموزشی، تبدیل کنه به خدمات تفریحی، تبدیل کنه و حتی به خدمات توانمندسازی افراد.
بله.
این یک قسمت قضیه. بس. یه قسمت دیگه هم این شرکت‌های خصولتی ما بهش میگیم.
بله.
شرکت‌هایی هستن که از بدنه دولت خارج شدن و اینا میخوان وظیفه بخش خصوصی رو انجام بدن، اما به جای اینکه کاتالیزور عمل بکنند، اینها خودشون وارد نظام دلالی اقتصادی میشن. چگونه؟ منی که به عنوان یک کارگزار اقتصادی هستم، وقتی از یک شوک اقتصادی قبلا مطلع میشم، به عنوان فروش اطلاعات خودم وارد بازار میشم و خودم شوک میدم به خود بازار.
بله.
چرا؟ به دلیل منافع فردی خودم به گروه خودم. و میبینید در طول سالهای گذشته به دنبال موارد متعددی که در سیستم اقتصادی به وجود اومد و اخیرا هم که وزیر اقتصاد حتی جایزه گذاشتن برای مفاسد اقتصادی و غیره که بله. ارائه بکنن، اینه که ما توی خود بدنه اون حساسیت لازم رو نداریم. یعنی من که به عنوان یک فردی هستم که باید تنظیم بازار بکنم یا باید وارد اقتصاد مولد بشم یا اطلاعاتی بدم در جهت خروج از این بحران، خودم به عنوان یکی از عوامل بحران ساز عمل میکنم.
بله.
چرا؟ چون استفاده از اطلاعات اقتصادی و سوق دادن اون به سمت منافع فردی الان در جامعه ایران به عنوان یک فرهنگ بدبستانیش تبدیل شده.
درسته.
و یک ذرم چون این وضع شده به بدن سیاسی، باعث میشه که ما نتونیم اقتصاد مولد خرد رو شکل بدیم. نمونش پایین اومدن ظرفیت تولید 70% از کارخانه ها و تعطیلی 45% از اونها در طول 6 ماه اخیره.
بله.
چرا؟ حتی اینا نمیتونن به اندازه 30% ظرفیت اسمی خودشون تولید کنن. خب اینجا چی میشه؟ اون خلق پولی که جناب دکتر صدبندی فرمودن که سیستم بانکی بایستی در اینجا به عنوان هم نظارتی و هم به عنوان کارگزاری عمل بکنه، عمل نمیکنه. چی میشه؟ عقیم میمونه. چاره‌ای پیدا نمیکنه جز بهترین مشتریش دولته و با دولت وارد بدبستان بشه و از این ور حمله بکنه به بالا بردن نرخ بهره. سود بانکی نرخش بالاست، خلق پول که میکنیم نرخ بهره باید به شدت کاهش پیدا بکنه که این بره به سمت اقتصاد مولد. وقتی خلق پول شد و نرخ بهره هم رفت بالا، قطعا ما دیگه داریم جنازه اقتصاد مولد رو روی زمین میبینیم و نمیتونیم حتی انگیزه اقتصادی هم برای افراد ایجاد کنیم که بتونن سرمایه گذاری کنن. چرا؟ چون از نظر فرهنگی ضریب امنیت اقتصادی به شدت میاد پایین و ریسک اقتصادی میره بالا. و من میبینم به جای اینکه بیام از نظام بانکی که خلق پول کرده گیرم، هم دولت فروش ارز کرده.
بله.
تزریق کرده به بانک، که من بیام به عنوان یک تولید کننده، من به عنوان یک کارخونه دار، من به عنوان نوآور، من به عنوان کارآفرین اون رو به جریان بگیرم، بنده نمیتونم برای 6 ماه آینده خودم یک افقی رو ترسیم بکنم که من بیلان اقتصادیم به من کمک بکنه.
بله.
و این از نظر فرهنگی باعث شده که ما عملا خودمون رو وابسته کردیم به دولت و منتظر شدیم همسو با دولت و همسو با نظام بانکی ما هم همسو بشیم.
خیلی متشکرم.
و اینجا بخش اقتصادی خودش، بخش خصوصی خودش به عنوان یک فردی که در اینجا به عنوان کاتالیزور عمل کنم از قدرت افتاده. در واقع ما بخش خصوصی هم بیجونش کردیم.
بله.
بیجونیش از نظر انگیزشی و بالا بردن ریسک اقتصادی در اقتصاد خورد.
متشکرم آقای دکتر صداقت. آقای دکتر زنگنه، فکر می‌کنم یک دو برنامه ما خدمت شما بودیم درباره طرحهای نظام بانکی با هم صحبت کردیم در مجلس شورای اسلامی. به خاطر دارم که تو همون برنامه اشاره کردیم که قوانینی که در قالب طرح داره تو مجلس بررسی میشه و همین روزا من شنیدم که به تصویبم رسید، بند بندش داره ماده مادهش تو مجلس به تصویب میرسه، اینه که چالش خلق پول رو حل نخواهد کرد. حتی اگر ما به بانک مرکزی استقلالی بدیم و حتی اگر دایره نظارتش رو قدرتمندتر کنیم، باز این خلق پول در بانک‌ها از بین نمیره. نه خلق پول مفیدی که هم آقای دکتر سعدبندی بهش اشاره کردن و آقای دکتر صداقت. فکر میکنید اگر این قانون تصویب بشه میتونه کمکی بکنه به این که در بستر زمان بدهی دولت به بانک‌ها که پیشتر استقراض از بانک مرکزی بود و الان شکلش این گونه شده تغییر کنه و ما اقتصادمون به طرف اقتصاد مولد حرکت خواهد کرد؟ چون یه وقتی یه بیماری است میخوایم درمانش کنیم، مجبوریم شیمی درمانی کنیم، اما بعد جراحی رو بکنیم بعد شیمی درمانی کنیم. آیا میتونیم ادعا بکنیم که به سمت جراحی داریم میریم و بعد تا چند مرحله شیمی درمانی بکنیم و حلش بکنیم، یا فکر میکنید که این تومور بدخیم هست و بالاخره بعد یه جورایی باش مدارا کرد تا به مرگ اقتصاد منجر شه، یا مثلا طرحی نو در انداختن اقتصاد منجر شه؟
من سلام عرض میکنم مجدد خدمت.
درود بر شما آقای دکتر زنگین عزیز.
من ضمن همداستانی و همروایی با جناب دکتر سعدبندی و تشکر از فرمایشات جناب دکتر صداقت، اگر بخوام خیلی سریع صحبت بکنم میتونم بگم که جناب راسخ هیچ بارقه ای مبنی بر این اتفاقات فرخنده ای که از اطلاعاتش نمیبرید ما مشاهده نمیکنیم، یعنی قطع به یقین. خب اولین مسئله ای که میتونیم ما عنوان بکنیم اینه که آقا ریشه تمام اتفاقات چیست؟ چرا بانک، چرا دولت یه روز سراغ بانک ها میره؟ چرا دولت یه روز سراغ بانک مرکزی میره؟ چرا دولت هر روز نسبت به خلق یک ابداع مالی والا اقدام میکنه؟ حتی شاید بشه گفتش که امسال دیگه سال اوراق بدهیه دیگه دکتر. که حالا دلیل اینها چیست؟ خب دلیل اینها اینه که خب دولت متاسفانه هزینه فایدهش با هم دیگه نمیخونه، یعنی درآمدهای دولت با هزینه‌هاش همخوانی نداره و قاعدتا ما این اجازات رو هر روز خواهیم دید از دولت دیگه. دولت میبینیم در دوره اول خیلی خوشحاله که من هیچ برداشتی از بانک مرکزی انجام ندادم، ولی خب ما میریم نگاه میکنیم میبینیم که از بانک ها برداشت داشت.
عدد مشخصی ها دکتر زنگینه الان
بدهی دولت به آماری که من اینجا دارم خدمت شما، بدهی بانک ها بانک مرکزی 134 هزار میلیارد تومان بوده.
خب اینی مزو اضافه برداشت بوده اینا؟
خب این بدهی بانک هاست دیگه،
به بانک مرکزی.
خب بدهی دولت به بانک عمده ای از اینها، یعنی به علت بدهی دولت به سیستم بانکی بوده که بله. طبق فرمایش های دکتر سعدبندی هم
بحث اضافه برداشت
شده که اضافه برداشت صورت گرفته.
آقای دکتر الان ما خیلی بدهی دولت به تامین اجتماعی هم داریم.
بله.
که یه رقم 112 میلیارد تومان بود، یادم آقای دکتر نوبخت میگفتن این رقم 70 هزار میلیارد تومانه، که آقای دکتر سعدبندی اشاره کردن که اصلا این سود رو اصلا به رسمیت نمیشناسه. شاید این انسان نظر آینو بخ به اون معنا باشه. نمادهای مجلس بگفتن 120 هزار میلیارد تومانه. اول مجلس دهم من با نمایندگان مجلس که تو این حوزه ورود دارن صحبت کردم، گفتن ما همه قدرتمون رو به کار میگیریم تا این بدهی دولت به تامین اجتماعی اضافه نشه، اما میدونم الان بالای 200 هزار میلیارد تومان هست. خب بعد یه بدهی به پیمانکاران هم داریم، یعنی میخوام میگم بدهی فقط بدهی دولت به بانک ها نیست، اینا هم کنارش هست. چالش رو چطور میشه برطرف کرد آقای
دکتر؟ من میخوام بگم که دولت، شما فرمودید که آیا واقعا بارقه ای ما میبینیم مبنی بر اینکه بوی بهبود و اوضاع جهان میشنویم یا نه؟ خب تا وقتی که دولت اهتمامی نداشته باشه که انضباط مالی به خرج بده، تا زمانی که دولت هیچ برنامه مشخصی نداشته باشه، خب قاعدتا امروز شما مشاهده میکنید این اتفاق بیفته، سال بعد ما قطعا شاید بشه گفتش که، حالا من نمیدونم آقای دکتر سعدبندی میتونن توضیح بدن، آیا ما خواهیم توانست همچین حجم گسترده ای از اوراق بدهی رو بتونیم در، یعنی براش مشتری پیدا بکنیم؟ واقعا سال بعد تکلیف مثلا نرخ بهره در بازار چه شکلی هست؟ خب یا از یک منظر دیگه میشه نگاه کرد، شاید به نوعی بگفتش که مثلا وقتی عدد 20 هزار میلیارد قرار تبدیل بشه را 3 سال بعد به مثلا عددی مثل 80 یا 100 هزار میلیارد، شاید بشه گفتش که دولت مخارج خودش رو داره پرتاب میکنه به یک دولت آینده‌ای که او باید پاسخگو باشه.
خب این اتفاق تو دولت‌های قبل هم افتاده،
به این حجم نبوده.
90 هزار میلیارد تومان بود اوراق مشارکت.
من بحثم اینه، حالا اتفاقا شما درست فرمودید آقای راسخ، من میخوام بگم که دولت از سر اجبار هست. ای کاش که، من میدونم که سری از دوستان سال هاست که دنبال این هستن که این بازار بدهی عمق پیدا بکنه. چرا؟ اتفاق خیلی خوبی هست بالاخره. خب اولا که میشه گفتش که یک نرخ ها شفاف میشه. خب الان نرخ ها تو بازار بورس عرض کنم شفاف داره تعیین میشه، هیچ اشکالی هم نداره، اصلا شما رجوع بکنید. یه نوع عرض کنم که رقابتی هم داره با بانک ها انجام میشه به شکلی. اما خب این اقدامی که امسال داره دولت انجام میده اثر استیصاله، فرق هست زمانی که شما با برنامه دارید دنبال یک از پروژه انجام میدید یا اثر استیصاله. این اتفاقی که الان افتاد اثر استیصاله و قطع بدونید شما که این اتفاقی که بیفته، ما زمانی میگیم اوراق بدهی منتشر میکنید خب براش برنامه دارید فلان، این سازمان برنامه که من میبینم هیچ برنامه‌ای برای اینا نداره و همه اینا صرف از اینا جاری دولت میشه. یعنی اینا میخوان بودجه رو قاعدتاً یه بخشیش رو از این محل تراز بکنن، یه بخش احتمال از محل نرخ ارز تراز بکنن. حالا بقیش هم نشد براش دلیل
یه فکر خواهن که بر. خیلی متشکرم. حتی حالا با توضیحاتی که آقای دکتر زنگنه، آقای دکتر صداقت و آقای دکتر سربندی دادن، این فرصت حتما در اختیار دوستان دولت هست که روی آنتن رادیو اقتصاد بیان و درباره چالش هایی که مهمانان محترم برنامه بهش اشاره کردن پاسخ بدن. ما برای هر برنامه‌ای که تو حوزه‌های اینچنینی اجرا می‌کنیم و تقدیم مردم می‌کنیم حتما از دوستان دولت دعوت می‌کنیم، اما تمایلی به حضور تو این برنامه‌ها دیده نمی‌شه از سوی مسئولین محترم دولت. باز من اینجا عرض می‌کنم که این فرصت برای همه دوستان دولت هست. آقای دکتر صدمندی، توضیحات دوستان رو شنیدید. نمیگم ناامید کنیم و حتی نمیگم امید واهی بدیم. آینه پیش روی ماست که این آینه تمام نما داره نشون میده که وضعیت اقتصاد برای سال آینده با چنین بدهی و چنین وضعیت تورمی و این بودجه که به مجلس رفته چه خواهد شد. قاعدتا این بودجه هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته، گرچه باور عمیق دارم که بیشتر از 2-5% در مجلس تغییر نخواهد کرد. اگر باری به بار این بودجه اضافه نشه از سوی مجلس، اصلاح بیشتر از 2-5% صورت نخواهد گرفت. اما میتونه هشداری باشه برای مردم که با این وضع بودجه چه باید کرد برای سال آینده و موضوع بدهی دولت به بانک ها رو چطور میشه حلش کرد. قطعا جاهای دیگه دنیا راهایی رو رفتن که در یک پروسه زمانی 2-5 یا نهایتا 10 ساله با آرامش این بیماری و این چالش رو برطرف کردن. آیا ما میتونیم تو شرایط فعلی این راه رو بریم یا نه؟
جناب آقای راسخ عزیز، اجازه بفرمایید که بنده امید واهی بدم. این معضل ما قابلیت درمان داره.
بله.
یعنی وقتی اعداد و ارقام رو مقایسه میکنیم، نسبت ها رو در نظر میگیریم، اتفاقا راه برون رفت از بحران رو داریم.
بله.
ولی مفاهیمی در جامعه ما، در میان کارشناسان ما، در میان سیاستگزاران دولتی ما جا افتاده که تغییر این مفاهیم مقدار مشکل داره. من چند تا مثال خدمت شما میزنم. یکیش مثلا نرخ بهره است.
بله.
الان یک بلوایی که اخیراً در میان کارشناسان اقتصادی کشور صورت گرفت این بود که نرخ بهره اوراق به شدت افزایش پیدا کرده. وقتی که پرسیده شد که نرخ بهره اوراق چقدر افزایش پیدا کرده، دوستان میگفتن مثلا نرخ بهره بعضی از اوراق از 21% اومده 22%، 22.5%، و این وضعیت خطرناکی به وجود میاد. ببینید در کتاب‌های اقتصاد خرد و کلان یک ما دو تا مفهوم نرخ بهره داریم، یکی نرخ بهره واقعی است و یکی نرخ بهره اسمی است. در ابتدای سال 1397 وقتی که نرخ تورم مصرف کننده ما 8% بوده و نرخ تورم تولید کننده ما تقریبا غائب بوده، یعنی در سالهای 96 و ابتدای 97 بعضی از ماها نرخ تورم تولید کننده منفی شده بوده، در اون زمان نرخ اوراق یه چیزی حدود 20-21% بوده، حتی بیشترم در بعضی مواقع افزایش هم پیدا کرده، کمترینش هم 14% بوده. نرخ بهره واقعی رو که میخوان حساب کنن، میان این نرخ رو منهای نرخ تورم میکنند.
بله.
وقتی نرخ تورم تولید کننده شما 0 است و نرخ بهره شما 20% هست، به طور واقعی این اقتصاد داره 20% بهره میدهد. الان شرایط معکوسه، هنوز ما داریم تحلیل قبلی رو به کار میبریم. الان شرایطی داریم که نرخ تورم انتظاری ما بالای 40%، نرخ بهره اوراق ما 22%، یعنی نرخ واقعی بهره اوراق ما منهای 20% شده. خب چون تحلیل درست نداشتیم چه تصمیم گرفتیم؟ سال قبل نسبت‌های بدهی در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده به جای اینکه افزایش پیدا کنه، و تقریبا قریب به اتفاق کارشناسان و سیاستگزاران بدین نتیجه رسیدن که ما داریم به سمت بحران بدهی میریم. نه عزیزان من، ما به سمت بحران بدهی نمیریم. ما اگر به سمت بحرانی بریم، به سمت بحران تورم خواهیم رفت و به سمت بحران بازار ارز متاسفانه مجدداً حرکت خواهیم کرد. این نکته‌ای بود که من اول خواستم خدمتتون عرض کنم و بعد خدمتتون یه مقداری در مورد آمارهایی که ما داریم ببینیم در کشورهای دیگر چطور هست. ببینید، من که خدمت شما عرض کردم که وقتی پای پولی افزایش پیدا می‌کنیم در کشور ما منجر به تورم میشه.
بله.
اما میتونیم شرایطی داشته باشیم به عنوان مثال در ایالات متحده بعد از بحران سال 2008 که در واقع پای پولی بیش از 400% افزایش پیدا کرد. 500%. اگر در کشور ما بود حداقل 500% تورم می‌داشتیم. ولی تورم در اون سال‌ها تقریباً صفر بود. و نقدینگی 50% افزایش پیدا کرده، نه 500%. بازم اون 50% تورمی ایجاد نکرده. بنابراین اگر شما برداشت درست و تحلیل درستی از مسائل پولی کشور داشته باشید، اتفاقا خیلی وقتا میتونیم بحران رو به خوبی مدیریت کنیم. جهت اطلاع شما جناب دکتر راسخ عزیز و شنوندگان عزیز، ببینید الان در دنیا فقط 5 یا 6 کشور با مضر تورم در دست به گریبان هستن. بقیه کشور دنیا تونستن حل کنن. افغانستان تونسته حل کنه، عراق تونسته حل کنه. ای کاش ما درس میگرفتیم. من از یکی از مقامات عالی کشور تقاضا کردم، حتی به التماس کشید، گفتم به بنده اعتماد ندارید، یک فردی رو که مورد اعتماد شما هست بفرستید روسیه، ببینید روسیه بعد از بحران تحریم چه کرد. که بعد از تحریم هم نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد، هم جناب راسخ نرخ تورم روسیه قبل از تحریم بوده 8.5%، بعد از تحریم رسیده 4.2%. یعنی در شرایط حاضر نرخ تورم در روسیه 4.2%. چرا؟ برای اینکه از ابزارهای علمی استفاده کرده.
با اینکه ارزش روبل بعد از اون تحریم حدود 40% کاهش پیدا کرد،
ارزش روبل حدود 100% در ابتدا کاهش پیدا کرد. یکی از تمهیداتی که ریاست بانک مرکزی روسیه که در واقع این خانم آهنین روسیه هست که ایشون تونست انقدر با اقتدار بحران رو کنترل کنه و به ضد بحران تبدیل کنه.
بله.
تبدیل تهدید به فرصت در روسیه اتفاق افتاده. اتفاقا یکی از کارها این بود که نرخ ارز رو شناور کردند. بعد از شناورسازی نرخ ارز، نرخ دلار در مقابل روبل بود 35 روبل در مقابل هر دلار. بلافاصله در عرض چند ماه رفت بالا تا رسید به 70 روبل در مقابل هر دلار. اما بعدش بازار به تعادل رسید. ما ارزمون رو سعی کردیم تثبیت کنیم، نرخ ارزمون از 3500 تومان رفته تا 18000 تومان رسیده.
بله.
بعد به 14000 تومان که رسید انگار که جشن ملی باید اعلام می‌کردیم. خب ببینید، ما اگر از دیگران از علم و تجربه بشری درس بگیریم خیلی وضعیتمون بهتر میشه. ببینید اون بدهی که مشکل زاست، بدهی غیر سیال غیر جاری است.
بله.
من یک آماری خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید بدهی بانک‌ها به دولت احتمالاً یه چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان تا 250 هزار میلیارد تومان تا 300 هزار میلیارد تومان، چون هیچ تعریف دقیقی وجود نداره.
بله.
احتمالاً اگر از دولت بپرسید احتمالاً دولت میگه 100 هزار میلیارد تومان.
بله.
اگر از نظام بانکی بپرسید احتمالاً میگه مثلا 250 هزار میلیارد تومان. چرا؟ عرض کردم چون که دولت اصلا اون سود روی سود رو اصلا
قبول نمیکنه. بله.
قبول نمیکنه، قبول نداره. ولی حتی اگر ما 250 هزار میلیارد تومان ما در واقع بدهی بانک ها به دولت رو در نظر بگیریم و اگر کل دارایی های بانک ها رو یک چیزی بین 2500 تا 3000 میلیارد تومان در نظر بگیریم، نسبت بدهی دولت به نظام بانکی در کل ترازنامه زیر 10% خواهد بود. این نسبت نرم جهانیش 25%. دقت فرمودید. پس بنابراین اصلا ما بحران بدهی به یک مفهومی نداریم. اما اشکال اینجاست که در کشورهای دیگه وقتی بدهی دولت به بانک‌ها 25%، این بدهی یک بدهی جاری و سیال هست. منظورم چی از جاری؟ منظورم اینه که دولت سودش رو شناسایی میکنه، این بانک‌ها از دولت اوراق می‌خرن، سر موعد سود اون پرداخت میشه. و اون اوراقی که بانک‌ها می‌خرند در یک بازار بسیار نقد، در یک بازار با نقدپذیری بالا به صورت سیال مبادله میشه. بنابراین وبال گردن بانک‌ها نمیشه. از اون 25% کشورهای دیگر اگر 5% هم بدهی غیر سیال غیر جاری بود، اون نظام بانکی سقوط می‌کرد. اما در کشور ما 10% کل دارایی‌های بانک، حداکثر 10% کل دارایی‌های بانک بدهی به دولت هست، بدهی که هیچ کارش بانک نمیتونه بکنه. خب این هست که مشکل ایجاد کرده. اگر ما ساز و کار درستی میریختیم اصلا مشکل نداشتیم. اگر دقت کنید 25% که من عرض کردم، یعنی ظرفیت بانک‌ها برای خرید بدهی دولت 500 تا 600 هزار میلیارد تومانه. بالاترین برآوردی که امسال از کسری بودجه دولت فردی اعلام کرده 300 هزار میلیارد تومانه
برای سال 98.
بله، سال 99.
مثلا 99 تو 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرده.
حالا ببینید مثلا 100 هزار
میلیارد بودجه الان نمیشه گفت.
100 هزار میلیارد تومان اعلام شده، کل درآمدها بیش برآورد انجام شده در کل درآمدها بلا استثنا. حالا فردی هم اومده با بدبینی بسیار بالا گفته 300 هزار میلیارد تومان. حتی اگر 300 هزار میلیارد تومان بود، نظام بانکی قابلیت جذب داشت به شرطی که فرایند اصلاح میشد، به شرطی که این بدهی که الان گریبانگیر بانک‌های کشور شده این بدهی سر و سامان پیدا می‌کرد. روشش چه است؟ روش این هست که کل بدهی موجود اول باید به اوراق تبدیل بشه.
بله.
این راه اول هست. راه دوم این هست که دولت دیگر بدهی مستقیم به بانک‌ها ایجاد نکنه. مثل سایر کشورها، هر کشوری که تونسته تورم رو کنترل کنه، استقلال سیاست‌گذار پولی از سیاست‌گذار بودجه‌ای اتفاق افتاده. بله. ما هم در کشورمون به راحتی می‌تونیم این کارو انجام بدیم. اگر دولت میخواد استقراض کنه، اوراق چاپ کنه، در بازار توزیع کنه، البته همین بانک‌ها کارگزار دولت خواهند بود.
بله.
یک اصطلاحی هست تحت عنوان پرایمری دیلرز، یعنی معامله‌گران اولیه. همین بانک‌ها معامله‌گران اولیه خواهند بود. ولی دولت نمیاد در واقع به بانک‌ها اجحاف کنه، به بانک‌ها فشار بیاره که شما اوراق رو بخرید، یا به بانک مرکزی اصرار کنه که شما اوراق رو بخرید. نظام بانکی کار خود رو انجام میده، دولت هم کار خود رو انجام میده. اگر این قضیه اتفاق بیفته، اتفاقا جناب راسان، این همه ما نکات منفی گفتیم، نیمه پر لیوان رو هم ببینیم که اتفاق خود دولت و مجلس نیمه پر لیوان رو هم انکار خواهند کرد. ببینید، ما از ابتدای انقلاب تا کنون، هر بدهی که دولت تحت عنوان تسهیلات تکلیفی یا انواع مختلف بدهی، هر بدهی که دولت به نظام بانکی داشته تا امروز غیر جاری و غیر سیال بوده، یعنی دولت هیچ وقت بدهی خودش رو به نظام بانکی پرداخت نکرده. اما از آن طرف، از حدود 4 سال پیش تا امروز که دولت اقدام به فروش اوراق کرده، حتی 1 ریال از اون اوراق حتی 1 روز به تعویق نیافتاده. این تفاوت اوراق هست و بدهی دولتی. بعضی میگن مگر چه فرقی داره؟ قبلا هم دولت بدهی داشت، الان هم دولت بدهی داره. ما میگیم الان هم دولت اون بدهی اوراقشو نه پرداخت میکنه نه سود رو شناسایی میکنه، ولی اون بدهی اوراقی رو هم پرداخت میکنه. چرا؟ برای اینکه شفافیت داره. اتفاقا دولت مردان در سراسر دنیا از شفافیت میگریزند. این وظیفه من و شما هست، این وظیفه جامعه هست که از دولت طلب شفافیت بکنه. به محض این که ما شفافیت رو به وجود بیاریم در نظام بانکی و در بودجه دولت، امکان افزایش ظرفیت بدهی وجود داره. من اینجا متوقف میکنم. باز مطالب خیلی مهم دیگری هست خدمتتون عرض خواهم.
خیلی متشکرم آقای دکتر صدبندی. آقای دکتر صداقت اشاره کردن، آقای دکتر صدبندی، که دولت بایستی روال بدهکار شدن خودش رو به بانک ها متوقف کنه. اما آیا این در حال حاضر شدنیست؟ شما نمونه های متعددی از بدهی دولت به بانک ها رو دارید که یه بخشایش برمیگرده به معیشت مردم، کالاهای اساسی که وارد میشه، حمایتی که از کالاهای اساسی میکنه، گندمی که به قیمت یارانه‌ای میخره و به نظام بانکی بدهکار میشه و وقتی میاد این پول رو باز پرداخت کنه، گویی که یارانه رو به مردم داره پرداخت میکنه، اما یه بدهی سنگینی به نظام بانکی گردنش بار میشه. خب این دولت یه جایی مجبوره که این بدهی رو ایجاد بکنه و با اون مکانیزم به تعبیر آقای دکتر غیر سیال بودن، بدهی رو بدهی افزوده میشه. یه جایی که دولت مجبور، حال فرض رو بگیریم که دولت این رو بپذیره، این پیشنهاد رو، یه جایی که مجبوریم چیکار باید بکنیم؟ دولت چیکار باید بکنه؟
عرض حضور خدمت شما، من اینو میخوام عرض کنم که اون موضوع شفافیت الان دیگه تبدیل شده به یک موضوع روزمره‌ای که همه میگن، همه صحبت میکنیم به مورد شفافیت. دو خود دولت صحبت میکنه، خود نظام بانکی صحبت میکنه، از طرف نهاد ریاست جمهوری مطرح میشه، اما مکانیسم شفافیت چی هست؟ برای شفافیت در درجه اول حاکمیت قانونه. ما اول بیایم ببینیم که تا چه حد قوانین در مورد حتی همین توزیع اوراق شفافن، اصلا دقیقند، تا چه حدی قانون ناظر هست بر این قضیه. شفافیت اتفاق نمیفته مگر اینکه در درجه اول خود قوانین شفاف بشه و به دنبال اون ضابطین قانونی هم وجود داشته باشه. ضابطین قانونی فقط ما نمیتونیم بگیم نیروی انتظامیه یا مثلا دادگستریه. ضابطین قانونی الان خود مؤسسات هستن، NGO ها هستن. در همون کشوری که جناب دکتر سعدوندی فرمودن در روسیه، بخش مهمی از اصلاحات روسیه برای کنترل تورم و حتی حفظ ارزش روبل، NGO ها وارد شدن برای کمک به دولت، خود دولت اصلا وارد نشد. ما مشکلمون اینه توی خصوصی سازی نتونستیم شفافیت ایجاد کنیم و عملا 5% تونستیم تحقق ببخشیم به آرمان های نوشته شده به صورت اسمی در مورد همون بخش خصوصی شدن. ما نمیتونیم ببینیم این شفافیت اتفاق میفته مگر اینکه بخش خصوصی باید بیاد وارد میدان بشه. الان دولت خودش به پیمانکاران بدهکاره، خودش به اشخاص بدهکاره.
ما بخش خصوصی رو کردیم روزی خور دولت.
دقیقاً اینجوری شده. الان سوال اینجاست، خب الان بخش خصوصی هم وجود نداره، چون خود بخش خصوصی گرایش پیدا کرده به سمت چی؟ فعالیت های دلالی، فعالیت خدماتی، خرید مسکن. در جریان هست که نزدیک 6 میلیون مسکن خالی داریم. خب این چی؟ یعنی چی؟ چرا اینو داریم؟ یعنی این اومده، اگر ما اوراق هم فروختیم، اومدیم اینو تبدیلش کردیم به تورم. خود یارانه این اتفاق افتاده. ما الان یارانه داریم میدیم. خب یارانه دادیم. وقتی یارانه دادیم چیکار کردیم؟ پرتقال خریده 3000 تومان، الان میخره 5000 تومان. یارانه‌ای که دادیم تبدیل به تورمش کردیم. در واقع کمکی هم به اون قشر محرومی هم که می‌خواستیم بهره مند بشه از اون یارانه، اونم نتونسته بهره مند بشه. خب این مسائلی که تو اون حوزه خرد داره دنبال میشه. چیزی که میخوام عرض کنم، راهکار توزیع اوراق یا اوراق مشارکت باشه یا قرضه باشه، هر کدومش باشه، این پوشش استقراض دولته. به عنوان راهکار اساسی دولت تلقی نمیشه. چرا؟ چون اینم یک روز به بحران میخوره.
ببین الان یه گرهی داریم این وسط. بله. که من خواهش کنم با دکتر زنگین هم رو همین موضوع تمرکز کنن، موقع صحبت پاسخ بدن. ببین آقای دکتر میگن که آدکتر سروانی میفهمن که میشه حلش کرد اگر نخواهیم دوباره یه بدهی جدید اضافه کنیم که یه جاهایی کارش نمیشه کرد دیگه. دست کم برای گندم سالی 7-8000 میلیارد تومان بدهی ایجاد میشه دست کم. و اینکه غیر سیال و در واقع قفل شده فریز شده نباشه که دولت نخواد اون رو بپردازه. اینجا این دوتا گره اصلی است که دولت چرا به سمت و سوی میره که نمیپردازه اینها رو یا غیر سیالش میکنه.
به خاطر اینکه هزینه های دولت بسیار بالاست. فروش اوراق هم اگر اتفاق بیفته به خاطر بالا بودن هزینه های دولت پوشش استقراض خودشه.
این وضعیت
نه درمان اساسی این معضلی که ما یک شکافی داریم بین درآمدها و هزینه های دولت. شما الان اگه توجه داشته باشید از 2 سال پیش به دنبال حالا جدی شدن بحث مالیات به ارزش افزوده و غیره، این سوال من دارم از کل دولت مردان دارم. الان همه هر کس چند درصد تحقق بخشیدن به همه دارن با قدرت چانه‌زنی که دارن یا در سیستم سیاسی یا در سیستم‌های خصولتی که جایگزین بخش خصوصی شده و بخش خصوصی رو کنار زده، خود هزینه‌های دولت رو زیاد کردن و نذاشتن درآمدهای دولتی ایجاد بشه.
خب این سوالات که شما مطرح می‌کنید سوال خیلی است.
بله.
یعنی واقعا این سوالاتی است که تقریبا بی پاسخه. نه اینکه پاسخ نداشته باشه ها، پاسخ روشنه.
پس اینجا شفافیت وجود نداره.
آره،
پس ما نمیتونیم صحبت از شفافیت بکنیم.
نمیدونم.
تا زمانی که پاسخ وجود نداره.
میخوام عرض بکنم که راه حلش چیه. ببینید ما با یه گرهی مواجهیم که یه زمانی میتونستیم با دست باز کنیم، الان باید با دندون باز کنیم. حالا الان چه دندونی میتونه این گره رو باز کنه؟ سوال اینه.
فعال شدن بخش خصوصی و دادن قدرت به بخش خصوصی و فعال کردن سیستم نظام بانکی و بورسی.
خب الان من به یه خطر اشاره کنم که نکته که شما فرمودید. ببینید ما الان تو جنگیم، تقریبا همه کارشناسان معتقدن که دو جنگ اقتصادی خصوصی سازی سمه یا میدان دادن بیش از حد بدون نظارت به بخش خصوصی سمه. این کارشناسان اگه من اصلا نظر من یا کارشناسان دیگه تو این حوزه غلطه، شما اصلاح بفهمید بگید این رو که تو یه همچین شرایطی دولت باید خودشو جمع کنه. امسالی که الان توش هستیم زیر 5000 میلیارد تومان از ماقبل واگذاری دارایی‌های منقول و غیر منقول برای دولت درآمد دیدیم. این رقم رو تو بودجه 99 1000% افزایش دادیم، یعنی نزدیک 50000 میلیارد تومان. خب اگر واقعا راهی که دکتر سعدوندی دارن پیشنهاد میدن راه شدنی است، چرا دولت به این سمت رفته برای سال 99؟ میدونید یا میشه این کارو کرد به تعبیر دکتر صدمندی، یا جناب